با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 20. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یوحنا کسانی را دید که دوباره زنده شدند و 1000 سال با عیسی مسیح حکمرانی کردند. اما بقیه مردگان تا پایان آن 1000 سال زنده نشدند. این اولین رستاخیز است. متبارک و مقدس است کسی که در رستاخیز اول سهمی دارد. مرگ دوم بر آنان قدرت ندارد، بلکه آنان کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و تا 1000 سال با او حکومت خواهند کرد. اکنون به بررسی فصل 20 ادامه می دهیم. همانطوری که قبلا نیز اشاره کردیم، ساده و سطحی است که فکر کنیم به هر صورتی دنیا پایان می یابد، عیسی مسیح خواهد آمد، مردگان زنده خواهند شد، او افراد خوب را در یک طرف و افراد بد را در طرف دیگر از هم جدا کرده و آنها به سمت ابدیت حرکت خواهند کرد و این تمام کار است. دوست من، خدا دارای نقشه و برنامه مشخص است. او همیشه هدف و برنامه‌ای داشته و با حکمت و به طور دقیق آن را به پیش می‌برد. ایمانداران ایام مصیبت عظیم و ایمانداران عهد عتیق به طور آشکار بر روی این زمین با عیسی مسیح حکومت خواهند کرد. من ایمان دارم که داوود معاون او خواهد بود. کلیسا که عروس مسیح است در شهر اورشلیم جدید در آسمان ساکن شده و از آن جایگاه افتخار همراه با خداوند سلطنت خواهد نمود و ایمان دارم که سلطنت ایشان بر بخش عظیمی از خلقت خدا خواهد بود. عیسی مسیح از شهر اورشلیم جدید آسمانی به شهر قدیمی اورشلیم زمینی رفت و آمد خواهد نمود و حدس می‌زنم که کلیسا یعنی ایمانداران مسیحی نیز از خانه آسمانی خود به زمین رفت و آمد خواهند کرد. انبوه جمعیت یهودیان و غیر یهودیان در بدنهای طبیعی وارد پادشاهی خداوند خواهند شد. اینها به همراه کسانی که در دوره 1000 ساله متولد شدند، کسانی هستند که در این دوره مورد امتحان قرار خواهند گرفت. همانطوری که عیسی مسیح در بدن جلال یافته با رسولان و پیروانش ارتباط داشت، ایمانداران کلیسا نیز در بدنهای جلال یافته با جمعیت انبوه ایمانداران اینجا روی زمین ارتباط خواهند داشت. ایمانداران کلیسا در بدنهای جلال یافته قادر خواهند بود به فضا حرکت کنند. در آن زمان برای اولین مرتبه خواهیم توانست به فضا سفر کنیم و مطمئن باشید که اینطور خواهد شد. نیروی جاذبه نخواهد توانست مرا به سوی خود کشیده و بر روی زمین نگاه دارد. آنان کاهنان خدا خواهند بود به تمامی قوم اسرائیل اشاره می کند. این هدف اولیه خدا برای قوم اسرائیل بود، همانطوری که در کتاب خروج فصل 19 آیه 6 نوشته شده است. اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. ابراهیم در خانوادهش یک کاهن بود. قبیله لاوی قبیله کهانت بود، همراه با خاندان هارون که به عنوان کاهن اعظم خدمت می کردند. در این پادشاهی خدایی روی زمین تمام ملت اسرائیل به عنوان کاهنان خدمت خواهند کرد. در کتاب مقدس بیش از هر دوره و ایام دیگر درباره دوره 1000 ساله حاکمیت عیسی مسیح روی زمین پیشگویی و نبوت وجود دارد. آن پادشاهی موضوع پیامبران عهد عتیق بوده است. نمیدانم چگونه می توانیم آن را به شیوه دیگر تفسیر کنید. امروزه سخنان کمی در مورد پیامبرانی که کتابهای کوچک را در کتاب مقدس نوشتند می شنویم. یک سکوت و خلاء بزرگ است وقتی در مورد تعالیم آنها سوال می شود، ولی با این وجود همگی آنان به دوره 1000 ساله و حاکمیتی که بر روی زمین می آید توجه و نگاه می کردند. شیطان پس از دوره 1000 ساله آزاد می شود. در مکاشفه فصل 20 آیه 7 الی 9 می‌خوانیم: همین که این هزار سال به پایان برسد، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن مللی که در چهار گوشه زمینند بیرون خواهد رفت. او هوج و ماجوج را که مانند شنهای دریا بیشمارند برای جنگ جمع می کند. آنها در پهنه زمین پخش شدند و اردوی مقدسین و شهر محبوب او را محاصره کردند. اما از آسمان آتش بارید و آنان را نابود ساخت. گرچه تمام کتاب مکاشفه مربوط به امور آخر دنیا است، به طور خاص چند فصل آخر در این رابطه می باشد. در اینجا آخرین شورش و مخالفت انسان و شیطان را بر علیه خدا مشاهده می کنیم. دوره هزار ساله یک زمان امتحان و آزمایش انسان تحت شرایط ایدئال می باشد، همانطوری که در این متن نشان داده می شود. همین که شیطان آزاد می شود، تعداد بسیار زیادی از مردم که قبلاً تحت حاکمیت شخصی عیسی مسیح و در شرایط ایدئال بودند به شیطان خواهند پیوست. یک سوال منطقی این است که این جمعیت از کجا آمدند؟ جواب این است که نه تنها جمعیتی انبوه از زنده شدگان و از ایام گذشته وارد پادشاهی خداوند خواهند شد، بلکه با توجه به کتاب اشعیا فصل 11 آیه 6 و اشعیا فصل 65 آیه 20، تعداد بسیار زیادی از افراد نیز در طی دوره هزار ساله به دنیا خواهند آمد. این زمان افزایش جمعیت زمین خواهد بود. بیماری ها از بین خواهد رفت، به این علت که لعنت گناه از زمین فیزیکی و جسمانی برداشته خواهد شد و زمین قادر خواهد بود که برای تمام جمعیت زمین خوراک کافی داشته باشد. ولی فقط قلب انسان در این شرایط ایدئال بدون تغییر باقی خواهد ماند و تعداد بسیار زیادی از خدا روی برگردانیده و از شیطان پیروی خواهند کرد. این سخن به نظر غیر قابل باور می آید، اما امروزه چگونه است؟ شیطان امروزه موفقیت های زیادی دارد. این شورش عظیم در پایان دوره هزار ساله آشکار می کند که قلب انسان چقدر پست و وحشتناک است. در ارمیا فصل 17 آیه 9 نوشته شده است: کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟ چیزی فریبنده تر از آن نیست و آن به حدی بیمار است که علاجی برای آن وجود ندارد. من و شما نمی دانیم که واقعا چقدر شریر و فاسد هستیم. ما نمی توانیم طبیعت کهنه خود را تسلیم خدا و تحت اطاعت او درآوریم. رومیان فصل 8 آیه 7 می گوید: زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. این افراد در طی حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح تحت شرایط ایدئال زندگی خواهند نمود و فکر می کنم که از این اوضاع خسته خواهند شد. خداوند با قدرت و اختیار سلطنت خواهد کرد و برای شما بهتر است همراه او باشید و از او پیروی کنید. ولی این افراد نمی خواهند همراه او بمانند و از او اطاعت کنند. بنابراین وقتی فرصتی برای مخالفت به آنان داده می شود، مخالفت می کنند. ملت‌های دنیا دوباره تحت اختیار شیطان عمل کرده و شورشی را طرح‌ریزی می کنند. چون در این شورش نام جوج و ماجوج عنوان شده، تعداد زیادی از مفسران آن را با جوج و ماجوج که در کتاب حزقیال فصل‌های 38 الی 39 نوشته شده یکی می دانند. این موضوع غیر ممکن است، چون این درگیری که در اینجا شرح داده شده از نظر زمانی، مکانی و شرکت کنندگان در آن با آنچه در کتاب حزقیال گفته شده هماهنگ نیست. فقط نام این درگیری ها یکسان است. حمله ای که از شمال توسط جوج و ماجوج در حزقیال فصل‌های 38 الی 39 نوشته شده بر علیه صلح دروغین ضد مسیح است و سبب می شود تا او کنترل همه امور را از اواسط ایام مصیبت عظیم به دست گیرد. آن شورش نیروهای دور از خدا از سمت شمال آنچنان تأثیری بر روی بشریت خواهد داشت که پس از هزار سال آخرین شورش انسان بر علیه خدا نیز به همان عنوان جوج و ماجوج نامیده خواهد شد. در قرن بیستم نیز با اوضاعی مشابه روبرو شدیم. جنگ جهانی اول آنچنان خرابی آورد که وقتی دوباره در اروپا جنگی شد که اکثریت همان کشورها و چند کشور دیگر در آن سهیم شدند، این جنگ را نیز جنگ جهانی دوم نامگذاری کردند. تا کنون جنگ‌های جهانی اول و دوم را داشته ایم و مردم امروز جنگ جهانی سوم را نیز پیشگویی می‌کنند. یک مثال شخصی از زندگی خودم می‌زنم. در خانواده من افراد متفاوتی به نام جان وجود دارند، به طوری که مادرم تصمیم گرفت مرا جان ورنون مگی بنامد. مرا هرگز به نام جان صدا نمی‌زنند، ولی این یکی از نام‌های من بود. یکی از عموهایم، هر دو پدر بزرگم و پدرم نیز همگی نام جان را داشتند. بنابراین متوجه می شوید که چرا نام ورنون را نیز برای من انتخاب کردند تا از بقیه تشخیص داده شوم. فقط به این دلیل که همگی یک نام داشتیم به این معنا نیست که همگی ما یک فرد بودیم. پس می توانیم بگوییم جنگی که در حزقیال فصل‌های 38 الی 39 نوشته شده، جنگ جوج و ماجوج اول و جنگی که در اینجا در مکاشفه فصل 20 آیه 8 به آن اشاره شده، جنگ جوج و ماجوج دوم می باشد. با اینکه نامها یکی هستند ولی دو جنگ متفاوت می باشند و در اینجا آخرین شورش و مخالفت شیطان مورد نظر است. فقط به این علت که این دو دارای یک نام هستند در مورد جنگ صحبت نمی شود. مکاشفه فصل 20 آیه 9 می تواند اشاره‌ای به جنگ اتمی یا مانند آن باشد. در واقع در دست نوشته‌های بهتر و معتبرتر کلمه از آسمان دیده نمی‌شود و به طور ساده می‌تواند به این معنا باشد که نیروهای طبیعی که جوج و ماجوج اول را نابود کردند، جوج و ماجوج دوم را نیز نابود خواهند کرد. این آخرین مقاومت و شورش بر علیه خدا مانند اولین مخالفت و نااطاعتی انسان در باغ عدن احمقانه و بیهوده است. اینجا پایان نافرمانی انسان از خدا را مشاهده می کنیم. این پایان شورش و عصیان انسان است. اکنون دیگر هیچ چیزی جز داوری نهایی باقی نمانده است. شیطان به دریاچه آتش و گوگرد افکنده می شود. در مکاشفه فصل 20 آیه 10 می خوانیم: ابلیس که آنان را فریب می‌داد، خود به داخل دریاچه آتش و گوگرد، جایی که حیوان و نبی دروغین بودند، افکنده شد. آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شکنجه خواهند دید. این یکی از جدی‌ترین واقعیت‌ها است و توسط بسیاری از سازشکاران امروزی رد می‌شود. اما برای هر فرزند خدا آسودگی خاطر است که بداند دشمن او و خدا در نهایت با عدالت ابدی روبرو خواهد شد. در اینجا هیچ چیزی در مورد خشونت یا کینه‌جویی نمی‌یابیم. واقعیت با یک شیوه روشن و هراسناک بیان شده است. این یک مجازات عادلانه است. اگر انسان در این مورد نوشته بود، نمی‌توانست خودداری کند از اینکه بیشتر بنویسد. همیشه انسان‌ها بیش از آنچه یک نبوت گفته درباره آن نوشته و تفسیر کردند و بیش از کلام خدا سخن می‌گویند. کلام خدا در مورد جهنم و یا بهشت بسیار کم گفته و آنها را توضیح داده است. در اینجا چندین واقعیت وجود دارد که برخلاف اعتقادات و باورهای عمومی هستند. در ابتدا باید گفت که شیطان امروز در جهنم نیست. او شاهزاده قدرت‌های هوا می‌باشد. او کسی است که این دنیا را تا حد زیادی کنترل می کند. البته خدا قدرت او را امروز محدود می سازد، اما در ایام مصیبت عظیم شیطان برای مدت کوتاهی به طور گسترده و کامل سلطنت خواهد کرد. نکته دوم این است که شیطان اولین کسی نیست که به جهنم افکنده می شود. حیوان وحشی و پیامبر دروغین قبل از شیطان پیش از شروع دوره 1000 ساله مسیح در جهنم افکنده خواهند شد. به این آیات کلام خدا توجه فرمایید. انجیل متی فصل 25 آیه 41 میگوید: آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده بروید. و در انجیل متی فصل 8 آیه 12 می‌خوانیم: اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در تاریکی جایی که گریه و فشار دندانه است افکنده خواهند شد. در اینجا هر فردی به فکر فرو خواهد رفت چگونه جهنم میتواند مکانی تاریک و همچنین آتشی واقعی باشد. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 13 آیه 42 گفت و در کوره‌ای مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می‌ریزند و دندان بر دندان می‌فشارند. در مرقس فصل 9 آیه 44 نوشته شده است جایی که کرم ایشان نمی‌میرد و آتش خاموش نمی‌شود. به نظر من بهترین سمبولی که می‌توانست برای واقعیت جهنم استفاده شود آتش است. به عنوان مثال چگونه بایستی گناهانی که انسان از نظر روحانی مرتکب شده در بدنی جسمانی مجازات شود؟ من معتقدم در تاریکی و در چاه بی انتها بودن به معنایی از خدا دور و جدا بودن و نگاه کردن به زندگی خود است که در این دنیا صرف شده است. آیا می توانید فکر کنید آتشی داغ‌تر برای یک فرد در جهنم وجود داشته باشد که صدای پسرش را بشنود که میگوید پدر من در اینجا از تو پیروی کردم؟ این یک واقعیت جدی است. شخصی از یک واعظ پرسید فرض کنید به آن دنیا برویم و در آنجا متوجه شویم آنچه شما در مورد جهنم موعظه کردید حقیقت نداشته باشد. آن واعظ جواب داد آنگاه من فقط بایستی عذرخواهی کنم و بگویم که منظور خداوند را اشتباه متوجه شدم. ولی فرض کنید که به آنجا برویم و دریابیم که آنچه گفتم حقیقت است. آنگاه چه کار خواهید کرد؟ دوست عزیز، جهنم حقیقت دارد. این کلام خدا است که نگاه و مطالعه می کنیم. ما انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 را دوست داریم، ولی در مورد این حقایق کلام خدا چگونه فکر می کنیم؟ آتش یک سمبول ضعیف است از واقعیت این که از دست رفته بودن برای ابدیت و همیشه از خدا دور و جدا بودن به چه معنا است؟ شما نمی توانید این توصیف ها را به چیزی کمتر از واقعیت کاهش دهید، چون یک سمبول همیشه یک نماینده و نشانه ضعیفتر از واقعیت آن چیز است و همچنین نمی توانید آن را فقط تبدیل به یک نوع باور ذهنی کنید که حقیقت نداشته باشد. واقعیت بسیار فراتر از توصیف است و زبان انسانی به طور ناچیز تلاش می کند که واقعیت وحشتناک جهنم را به تصویر بکشد. جهنم یک مکان است و همچنین یک وضعیت می باشد. یک مکان شکنجه آگاهانه است. این شیوه بیان کلام خدا است و نمی توانید از آن فرار کنید. بر پای تخت سفید بزرگ داوری که در مقابل آن گمشدگان داوری می شوند. در مکاشفه فصل 20 آیه 11 می خوانیم آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود. آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود. تخت سفید بزرگ داوری را بسیاری از افراد به طور اشتباه به عنوان داوری عمومی می نامند. فقط از یک نظر عمومی است، چون تمام از دست رفتگان همه دورانها برخواهند خواست تا در مقابل آن داوری شوند. تمام کسانی که نجات یافتند در رستاخیز اول زنده شدند. حتی ایمانداران ایام مصیبت عظیم نیز در رستاخیز اول برخواستند. در اینجا رستاخیز دوم را می‌بینیم که در آن هنگام برخواهد خواست تا به ایشان نیز یک فرصت ارزیابی منصفانه و عادلانه برای اعمالشان در ارتباط با نجاتشان داده شود. مردی که نزدیک به مرگ بود به من گفت آقای واعظ، نیازی نیست که با من در مورد آینده صحبت کنید. من خودم از فرصتها استفاده خواهم کرد. من ایمان دارم که خدا عادل و منصف است و اجازه می دهد که کارهای نیکم را به او نشان دهم. به او گفتم درست می گویید که او عادل و منصف است و او به شما اجازه خواهد داد تا اعمالتان را به او نشان دهید. این همان کاری است که او گفته که انجام خواهد داد. اما برای شما خبری دارم. در آن داوری هیچ کس نجات نخواهد یافت، چون شما نتوانستید توسط اعمال نیکتان نجات یابید. وقتی در مقابل تخت سفید داوری در حضور خدای نیک و عادل بایستید، اعمال نیک شما آنچنان کم و ناچیز خواهد بود که توانایی نجات دادن شما را نخواهد داشت. مدتی پیش دیدم که نوه کوچکمان یک دسته گل را از گلهای باغچه درست کرده و با حالتی مغرورانه به مادر بزرگش داد. مادر بزرگ نیز با مهربانی آنها را گرفت و نوه من را بغل کرده تشکر و نوازش نمود. آن دسته گل به هیچ وجه زیبا نبود. در همان لحظه فوراً به یاد این موضوع جدی افتادم که امروزه نیز چقدر افراد هستند که تصور می‌کنند می‌توانند اعمال ناچیز و زشت خود را به حضور عیسی مسیح ببرند و به او نشان دهند، در حالی که در واقع او را رد کردند. آنها انتظار دارند که او مانند یک مادر بزرگ ایشان را در آغوش گرفته نوازش کرده و به آنان بگوید چه بچه های زرنگی. دوست من، این حقایق جدی و مهم هستند. شما برای اینکه بتوانید در حضور او بایستید نیاز به نجات دهنده دارید. شما محتاجید که لباس عدالت عیسی مسیح را بر تن داشته باشید. آیا نمی دانید که بدون این همگی ما گناهکار و از دست رفته ایم؟ ما دوست داریم خود را با افراد دیگر بسنجیم و مقایسه کنیم. می گوییم که ما نیز مانند دیگران خوب هستیم یا به اندازه آن افراد دیگر بد نیستیم. ولی همه ما می دانیم چیزهایی در وجودمان است که حتی جرأت نمی کنیم به نزدیکترین دوستانمان بگوییم. شما خودتان را می شناسید. اینطور نیست؟ می دانید چه چیزهایی را پنهان کرده اید که به هیچ کس در این دنیا نشان نخواهید داد. خداوند عیسی مسیح در این دوران تمام آنها را آشکار خواهد ساخت، چون می‌خواهد اعمال نیک ناچیز خود را به عنوان دلیلی برای نجات خود به او نشان دهید. او در مورد خودتان آنطوری که واقعا هستید به شما خواهد گفت. دوست من، شما امروز به یک نجات دهنده احتیاج دارید و هیچ کس جز عیسی مسیح نمی‌تواند شما را نجات دهد. به او ایمان آورید و زندگی خود را به او بسپارید و با او زندگی کنید.